And that's it, stay on. I'm so sorry, you should.
いやあ、昔は松抜き、たもぶしはなし。
مثلا یکی از موارد راجب حضرت ابراهیم که پدرشون که قرآن به نام پدرشون رو قرآن ببرد بعد از ظاهر روایات اینجور رفتی میکنن که پدرشون نبوده بلکه عمویشون بوده که مثلا پدر بوده این اینجور موارد به این روایت شامل میشه یعنی ما اینجا این روایت رو بذاریم کنار به نام بفرمید اون یکی روایت
نه این روایات مستند به خود قرآن و توضیح و تفسیر قرآن داره میکنه اون که مخالف قرآن باشه مثلا تو همون روایت هست که از این که مثلا اسحاق را پدر چیه تو همون روایت که امو اطلاق امو حضرت استشهاد میکنه اله آبایی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق داره حضرت یعقوب که نوه حضرت ابراهیم هم میگن خدای پدران من که اسحاق حضرت ابراهیم که پدران و اسماعیل اسماعیل امو هستن اما تعبیر میکنم پدران من پدران من ابراهیم حضرت استشهاد میکنم به هم که ببینید در اینجا خود قرآن تعبیر میکنه از کی؟ از عمو به پدر برای چی؟ برای این که روایت میگه خب بگه مخالف باید تفسیر قرآن میکنه و میگه مقصود از عبدال اینجا معبون نعمه هست پرورنده بوده کسی که به او بزرگ شده بودن همراه او بودن نه پدر سلبی
این دست برداشتن ظهور آیه نیست
فضل رو علم جدال یعنی با ظهور این که پس با تخصیص ظاهر کتاب هم با روایت نشد
حالا اون هم ممکنه همین دعوا باشه ولی مدار اینه که ما
کلمه ظهور تو روایت نیست میگه مخالف مخالف جمع عرفی در عرف اقلا میگه مخالف
مخالفت هم باید عرفی در چیز میشه دیگه مثلا اگه کسی ظاهر حرفش این بود مثلا میگه علی پسر حسن هست ظهور حرفش اینه که واقعا پدرشه نه این که با یه عنایتی گفته شده باشه پدر
ظهور اینه اگر کسی بیا بگه منظور از ابعم و این در مخالفه قرآن حرف
میزنه نزد عرف که ما بگیم میگن عرف اینجوری میفهمه که الان که این گفت حسن پسر علی یا علی پسر حسن است اگه کسی اومد خلاف میگه میگه این ظاهرا مخالف با اون حرف این مخالفت رو عرف هم به معنی مخالفت میشناسه ولی اینکه ما دلیل
میگه یه وقت میگه قرآن میگه یا این عبارت میگه او پدر است من میگویم پدر درست نیست عموست من میگویم یه وقت که با قرآنی میگه منظور اون عبارت از پدر عموست میگه مخالف
اینجوری که پس این روایت شریفه این وقت مصداق پیدا نمیکنه که چون هر مورد ما بگیم در مقام تفسیر بودن
نه چرا؟ روایات مفصلی کذابی درست کرده بودن مخالف واضح قرآن بود مثلا کسی بیا قائل بشه به تناسب بگه قیامت و معاد فقط که همین دنیاست یه روایت هم بیاره که نبینید این روایت میگه این روایت عرضه کن به قرآن بزن فضل بو بهی ارزل جدا
با کجای قرآن ما اینو قیاس مقایسه میکنیم در واقع ظهور قرآن یا با فهم خودمون یا میگه اصلا فهم اینه که این روایت داره میگه مثلا این روایت گفت تناسخ ما آیات و قرآن رو جور دیگه فهمیدیم باید اون وقت به تفسیری که داره اون روایت آیه رو میکنه باید اون رو جور کنه
باید آیه رو تفسیر نمیکنه باید حرفی رو میزنه میگه قیامت در اثر تناسخ ارواح تو همین دنیاست. حالا اون که واضحه قرآن یه آیه نیست و یه ظهور. وقتی میگن ظهور حالا کتاب الله یعنی بر یه آیه که اگر گفته ید الله فوق عیدی هم حرف عام میگن ید یعنی دست. هر چی دیگه هم گفت دست نیست میشه مخالف قرآن. اینجور؟
نه اینکه تو خود فهمش در واقع سوال باشه و ابهام باشه اینو نمیشه به راحتی گفت چیزی با اون مخالف است. اما اونی که فهم عرفی ازش شکل گرفته یعنی اون ظهور اولیه براش منعقد شده خوب. اینجا محل بحثه. حالا که من آیه رو میخونم از این میفهمم که مثلا اون شخص بت پرست مثلا حالا برای اون تفسیر پدر حضرت ابراهیم خوب. بعد یه روایت هم میاد میگه که آقا نه خیر اینطوری نبود بلکه
میگه منظور از پدر اینا میگه نمیگه که به بعد میگه پدر نبود همون
بود معنای پدر معنای پدری که در ظهور اولی ما میفهمیم اون رو برمیگردونه
این میشه روایت مفسر نه روایت مخالف قرآن به بعد نمیگه من میگم عمو بود ولو قرآن بگوید پدر بود این جوره بره باید باشه دید منظور از آیه منظور از آیه چیه؟ منظور از آیه هموز این حالا این تفسیره به طوریست که منه میگه این مخالفه خلاف خیلی ضوابط مهمی داره ولی زام اون سررسون بنه تعابل و تراجی در روایت کار آسونی نیست ولو شارع آسون گرفته بر مکلفون به خاطر عجزشون معارضه دیدی اینجور رفتار اما از میکنم چه بسا 90% معارضاتی را که به ذهن مخاطبین معارضه میاد در ثبوتن معارضه نبوده اصلا یه دوتا عبارت اینو با هم دیگه زد میبینم چون معامله معارضه هم کردم معذورم متعبد بودن در اعمال تعادل و تراجح و قواعد تعارض اما هم مدنه که واقعا این دوتاره باید معارض باشه خیلی موارد معارض نیست حالا همین جا هم حالا این روایت نمیگه من میگم اموس ولو قرآن بگوید پدر اینه نمیگه حالا میگه نگاه کن یه جا دیگه به اسماعیل که امو بوده پدرش باشه و نگاه کن که طبق ضوابط معارف نور انبیا از طریق چیه؟ آباء موحدی برهان کلامی عقلی با شواهد زیاد این هست درست؟ میگه نامی داری کنار هم میفهمی خب پس این اونه مثل ید ید دیگه خب بگه مستقل شده ید در عرف آن مثلا این همینش هم نیست در اونجور موارد بله یعنی بفهمیم که نه روایت رو بپذیریم بفهمیم که مفسریت روایت تام ظهور بدوی منظور آیه شریفه نیست ولی در آخر کنم نمیده مخالف قرآن نشد
و الان اون قواعد کلامی حاکم شده خیلی رضی درسته یعنی حکومت اینها باید شد که ما
به تذیر
این
روایت
رو تفسیر
بوده با سنده میگه خصوص این آیه در سایر موارد موارد آیات تشبیه هنگامه شده اونایی که اقتصار برامی ظاهر میکردن شاید پار سال هم از فیلم دوبارم تا دیگه دیدم رساله احمد ابن حنبل رساله تو رد جهمیتی و زناطقه سلفی های الان مدافع این رساله خیلی شواهد زیاد میارم برای اینکه این مال خود احمد ابن حنبل خب موافقه مضافش اینه این رساله اصلا کار کردنی یه حوصله کنی وقتی اونام چاپ کردن مدافعشن ادهی از خود اهل سنت مثل ذهبی اینا و باز ادهی از حنابله که میخوا حنبلی باشن در این حالم یک کمی سر در میارن لازم کار مطالبه میفهمن این میگن نه این رساله مال احمد ابن حنبل نیست این رساله دیدنیه که چجوری کار میکنه چجوری حرف میزنه هر چرا میگه اینا ثابت میشه ید و وجه و اصبع و نمیدونم همه چیزا، هر چی در روایات آمده اینا برای خدا باید ثابت کنن. نمیشه که حتی این دفعه که ندیدم، اون دفعه یاد میاد تو همین کتاب دیدم شرخ نمونم گفتم که او میگم خب پس چطور میگه هر کس بگه خدا تو زمینه ایمان هر کس ها رو بده خدا در آسمان لیس الله فی الارض، مثلا خدا تو زمین نیست خدا در آسمانه، اینا با چه تأکیدی درو. بعد میگه خب چطور خدا آمده پس خبر میگه این علم رو فی الارض، خودش تو آسمانه علمش تو زمینه. بعد میگه این خود که چطور میشه کسی خودش یه جای دیگه باشه علمش تو زمین. بعد مثال میزنه، این مثال ها زدن خوب مقصود خودشن، میگه ببین من اینجا میشینم یه توپی رو میگیرم دستم برم هم نگاش میکنم، من توی توپ نیستم، من بیرون توپم، اما علم من کاملا داره این توپ رو میبینه و محیط بشه، خود خودم بیرون زمینه و تو آسمان، ولی یه حاطه نظری و علمی به دور در زمین هم میپاره کامل. امام اهل سنت او چه دم و دستگاهی داره امنه هم بر این کتاب های بمیگن نیست لذا طوریه که میدم این سلام میگن نه هست، ولی خب معصوم که نبوده، یه جایش اشتباه کرد، معصوم نبوده غیر از اینجور حرف هاست که بله. حالا اون رد بر زنادقش مانعی نداره، زندیق ها تناقضاتی مثلا از قرآن گرفته بوده اون جواب میده، نزیرم روایاتی که مرحوم صدوق هم توحید صدوق تو کاف اینا هست، اما اون بخشش را که رد عمل جهمیه هست که میخواه بگه هر کس صفات را مثلا تعبیر کنه میده چیزا را اون کارش خرابه. خیلی چیزای جالبی تو اون کتاب داره، حالا عجب ها میفهمیدن که زمانی که بحث تقریب داغ شده بود یکی از علمای قوم زاهرن کسی نبود نشد نامه نوشت برای اونجا که ماهی بحث تقریب شما اینجا باز شده ما چطور نزدیک بشیم به کسانی که خدا را جسم میدونن. میفتن مدتی طول کشید جواب اومد که الیوم علما متفقن که خدا جسم نیست، جواب اینجوری الیوم علما که انهو قبول داشتن که علمایی بودن که خدا را جسم میدونستن، اما حالا این علما کی بودن در چه رتبه ای چه جور کار انجام میده نه اون دیگه این کار خودش را دارد یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. اون روز قبلی بسم الله که گفتیم در اینجور توافق شد که تنبیهان خون داریم، تنبیهان صفحه 121 همینطور ذهن شریف شما هست یا نه نداره؟ تا تنبیهان بسیار نکاتی توی این عبارت ابتدایی تنبیه بود، یکی این که از حافظن گفتن را نگاه کردن تنبیه هنش مال خدا این وان دیگه نمبر اون آقای نکه زحمت کشید تنبیه هن اگر شماره گذاری بکنیم تنبیه ها میشه شماره یک، هم اون بودم از شما پنج تا شماره داشتیم دفتر اولیهی که می نوشتم حاشیه اون دفتر که دوباره اضافه شده دو، یه صفحات الحاقی بوده بیرون از این دفتر اولیه سه، بعد کل اینا استنساخ شده بود توی دفتر 200 برگی که اونا می آوردن وقتی ما می رفتیم می آوردن سر درس می خوندن، هرچی کنار اون دفتر 200 برگی دوباره برای مرحله چهارم اضافه کرده بودم شد چهار، بعدن دفتر 200 برگی ماشین نویسی شد و این دوره اخیر اون برگای زیراکسی را می آوردن در اون دفتر نداره برگای ماشین نویسی شده را می آوردن تو دست کنار اون هم دوباره باز اضافه می کردن وقتی تدریس می فرمودن اون هم می شد پنج، و اون پنج تا مرحله که شما رو گذاری کرده بودیم، این میشه شماره یک، یعنی تو صفحه 22 دفتر اولیه تو متن داره تنبیه هم. اینا چرا عرض میکنم؟ برای اینکه اتفاقا وقتی هم تو دفتر 200 بگی استنساخ شده هیچی بهش اضافه نکردن الا یک کلمه، حالا عرض میکنم کجا. بنابراین میاد خیلی از مطالبی که الان ما قبلا تو همین فاصله خوندیم، این قبل از اونها چی بوده؟ به عنوان تنبیه هم ذکر شده بوده، ولی دا مانعی نداره که خیلی چی داره بعد اضافه کردن که این تنبیه. یا الله سلام و این که اگرم بعدن کسی بخواد اینا را دسته بندی بکنه، از جا را مقدم کنه، مؤخر کنه، بعدی یا اشتحالت تکرار داره از بکنه، این مهمه در این که تنبیه فعلا اینجوری. خب با این توضیح عرض کردم که فرمودن بعد امکان تحصیل جامع الانوانی البسیط، جامع انوانی مقابل مقولی که تا آخر کار نپذیره، بسیط مقابل مرکب که اونم تو این مراحل اولیه نپذیرفته بودن، ولی تو اون حاشیه دفتر 200 برگی اونایی که همین قبلش مشغول بودیم صفحه 120 اونجا چکار کردن؟ صفحه اول صفحه 120 این بود و علیه فترکم الجامع الموضوع له اللفظ المکشوف و غیر مستحیل، که اونجا استحاله رو که قبلا میگفتن گفتن غیر مستحیل. اشکال اصلی استحاله هم دیدم من جایی با مداد دو سه سطحی نمیشتم که اگر ننشته بودم که خود من هیچیش یادم نبود، حالا چند سطحی با مداد نوشتم یادم اومد، یاد داشتم که این اصل اشکال این بود که ممکن نیست یک جامعی که فرض گرفتیم مرکبه منطبق میشه بر زائد ناقص هر دوان صحیح، نماز هم نه جزئی نماز هم ده جزئی و هر دوان صحیحه، خب پس این جزئی ده هم مقابله هم غیر مقابله میشه، تمام اشکال نیست. انطباق واحد بر زائد ناقص محاله. مرحوم اصفهانی در بحوث و در نهای هر دو استادشون به این حل کردن که جز را از فرد بردن به طبیعی، اشاره میکنم نظر دنیا اکنون خواستید مراجعه بفرمایید، از فرد بردن به طبیعی. میگه ما نماز دو رکعتی صحیحه، چهار رکعتی هم صحیحه، سه رکعتی هم صحیحه، درست؟ ایشون فهمدن چرا میگید رکعت و دو تا سجده و سه تا سجده؟ میگید طبیعی و سجده، طبیعی و رکوع. سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و سلام علیکم و الله. ایشون اینجور فهمیده بعد خودشون توجه داشتن که وقتی با طبیعی حل کنیم، وقتی اشکال را با طبیعی حل کنیم در اون جایی که در طبیعی تفاوت میشه باز مشکل باقیه، یعنی دو تا نماز صحیح داریم تو نفس تبائع اجزا مختلف، نه فقط بین تعداد افراد اجزا تشکیل دارن، نماز مثلا یک کسی هست اصل رکوع میشه اشاره، یا اصل رکوع هست میشه در نماز مثلا غریب، اینا خودشون توجه داشتن و تذکر دارن. اون یه جوری ایشون فهمودن که لطائفتین استعانه، گفتن خب بابا زائد برای یک طائفه میشه تناقض، اما برای طائفتین باشه که تناقض نیست. و یه جوری هم تو مباحثه به مطرح شده بوده بحثش کرده بودی که من اینجا از کنم الانم یادون نبود خوب بکنم در رو نوشتم، نوشتم محتمل است از طریق تفکیک مفهوم ظرف و مذوب هم شده که مفهوم ظرف ظرف گونه به لحاظ طبیعی غرض و اصل ارتباط طبیعی اجزا و ترتب آنها چی میشه؟ میشه یک باهر. من دیگه یادم اومد که چی صحبت شده بود، حالا بعدنم باز میاد تو جامعه عمی اونجا دوباره صحبتش میشه، چون هی دوباره اینا تکرارش میشه، انشاءالله سر جاش دوباره عرض میکنم. حاصلش همین بود که از اون مثالی که من رو مزفر تو اصول الفقه فرمودن که نمیدونم هم غیره ایشون کسی قبلشون گفته بودن یا نه، خوبه تفحصی بکنید تو این چیزای اصول، ببینید مثال کلمه را برای جامع قبل از مرموز افضل زده بودن یا نه، چون مثال خیلی راه بشه. یعنی مثال کلمه وقتی اومد تو فضای بحث کاملا زمین ها را آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه ما مفهوم هایی که ظرفند و مظروف میپذیرند سرایت ندیم ابهام مظروف را به ظرف. این خیلی مهم بود تو مباحث اصلی. مفاهیم واقعا ریختشون ظرفه، مظروف هر چی میخواه باشه. شما هی میاد تمرکز ذهنی میکنه به مظروف، خب بگو ببینم این مظروف 5 تا نقطه داره هر چی میخواه باشه. ایشون مثال کلمه را که دیدن بحث رفت جلو. کلمه چیه؟ کلمه یه مفهومی ظرف گونه دیگه. سه حرف داره یا دو حرف؟ حرفاش چیه؟ مهم نیست. ما ترکب من حرفین تساعدن، ایشون یه ترکب کرده. یعنی ما ترکب من حرفین مثل متغیر میمونه تو عالم حساب. یه متغیره، این حرفین چیه؟ مثل 8 حرف 500 تا حرف منو معرفی کنید. دامنه یه مظروف میتونه 500 تا باشه. اینا صحبتش. این ماله البسید که فرمودن. خب حالا بیشترم بعد انشاءالله بعد. پس جامع مرکب را فعلا تو این فضا چون شماره یک هست دیگه، المرکبی را که پذیرفته بودم تو این البسید منظورشون نداره.
در
این
جمله
دیگه
میشه تکرار کنم که اگه کسی را هم اصفهانی این قول فاید کرد که مگه بود خلاف به جایی کسی که به طبیعی جز وارد شد خلاف به نماد تنیر جوابش میشه خواهد بود؟
ایشون فرمودن این اشکال وارده، خودشون اعتراف کرد ولی زیاد از این او دور کردن. فرمودن که سه مقصود چیه؟ مبهم از تو که اون ناخر میکنن، خودشون قبول کردن.
خب شما فرمودین که ممکن است این دوی جواب داده بشه کشی؟
من عرض کردم که همین طوری که ایشون طبیعی را وارد کردن ما یک تمایزی میزنیم طبیعی که خیلی خوبه، از کاریست که اصلا کلیدی بود برای بحثای بعد. اما ما میان تمایز میزنیم بین اون مفهومی که خودش حالت ظرف گونه داره برای یک معنی و مسمای ما موضوع علی ما در الفاظ عبادات خود اون ظرف هست که متبینه، مبهم نیست، مردد بین اقل و اکثر نیست، اون مظروفشه که مردد در یک حوضه تعریف میشه. این طوری که حالا در الان هم در جامعه گیری صحیح که صفحه بعد میاد اونجا بیشتر به نکار داره، اینا دوباره تکرار میشه. ولی اصل یادآوری این بود که اینا را دلوتر صحبت شده. خب مساعده مقام اثباتم که از کدام صفحه چند بود؟ صفحه 119 فرمودن. اینجا فرمودن قبلا هم فرموده بودن که در خیلی از ادله شرعیه واضح هست که دلالت داره بچه بر وضع صحیح. للمشترک بین المراتب سیم از فلم، یعنی نه فقط برای مرتبه عالیه، للمشترک بین المراتب، چون یه قولی بود که فقط وضع برای مرتبه بقیه ابدال هم اینا رو عرض کردن. خب این هر کلمه ای گفتن ناظره به یک نکته ای. خب بعد امکان این فلا مجال للمناقشه به عدم کون ذلک الجامع امرا عرفیا واقعا موقع الخطاب. خب این جامعه که خطابش تعلق نگرفته معلوم نیست، وقتی معلوم نیست عرف اصلا سر در نمیاره که خطاب کنن به او چیزی را که نمیدونه. خب بل المکلف به نفس المعنون، این عنوان که شما به عنوان جامع ممکنش دونستید مکلف و بهنی مکلف و به نفس معنون است اذا لم یکن. تو این مرجع ایسن میره لم یکن دو تا احتمال او روز عرض کردن، یه سومی هم بوده که روشن تره همه بوده او روز رد شدیم. اذا لم یکن معلومه، لم یکن یعنی عنوان یا معنون، او روز صحبتش شد. یه احتمال دیگه خود مکلف و به، که مکلف و به اینجا یه چیزیست که صحبت سر اینه که عنوانه یا معنونه. بل المکلف به نفس المعنون اذا لم یکن مکلف به، اذا لم یکن معلوما لدلوف، یعنی اونی که مکلف به است اذا لم یکن معلوما چیه؟ مکلف به میشه نفس معنون. یعنی وقتی خود اون هستی مکلف و به به عنوان مکلف هم به معلوم نیست میشه نفس ما انبن مکلف هم به مجهول. یعنی چرا عرض میکنم؟ به خاطر جمله بعدیش کما انه لو کانه، کانه یعنی انوان یا ما انوان یا مکلف هم به، روی احتمال بله، کما لو کانه مکلف هم به معلومن و شک فی محصل مکلف هم به تعین الاشتغال. این کلمه محصلی را من دوباره عبارت مرور کردم، از کلمه محصلی که اینجا تذکر دادم به ذهنم اومد که مرجع های ضمیر غیر از عنوان ما انوان میتونه مکلف هم به باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله محصل تو بحثا خودمون میدونستیم یه وقتی شک در نفس تکلیفه و نفس مکلف هم به مجهوله، مردده بین ده تا نوته. یه وقتی مکلف هم به روشنه، محصل مکلف هم به مردده بین هشتا و نوته و ده تا. خب اگر مکلف هم به واضح محصلش مشکوک، مثل طهارت مکلف هم به هست تطهر، من نمیدونم وضوئی که طهارت رو میاره نه جزء یا ده جزء، اینجا جای اشتغاله. چرا؟ مکلف هم به طهارت معلوم، مشکوک من محصل اوه، نه تا یا ده تا، باید ده تا رو بیارم تا علم پیدا کنم، یا اگر احتمال مانعیت از دوبار تکرار کنم نه بار تا طهارت بیارم. اما اگر نفس مکلف اون به مجهوله، مثل خود میگه توضع وضو بگیر، اما وضو نمیدونم نه تا سده، اینجا جای براعتن نه اشتغال. چرا؟ چون نفس خود مکلف اون به لم یکن معلومه، معلوم نیست که نه تا یا ده تا. وقتی نفس مکلف اون به معلوم نیست، ما میگیم نه تا رو میاری ده همی درش براعت جاری میشه. پس از این کلمه محصل که گفتن یه مرجع سومی اینجا محتمله که به مکلف مکلفم به بخوره. این چیزی که من در ذهن دعا به شما ببینید که این احتمالات. اون روز ترجیح دادیم که لم یکن جامع مرجع زمیر باشه، که فهمیدن بل المکلف به نفس المعلمن اذا لم یکن الانوان، معنوان انوان، یعنی اون انوان جامعی که موضوع لست، اذا لم یکن معلومن لدور کما انه لو کان معلوما، اگر اون عنوان چی باشه معلوم باشه، به شک فی محصله تعین الاشتغال. خب روی این حساب ما اونجوری زدم به مکلفون، اما اگر به جامعه بزنیم به شک فی محصله، از حیث مطلب دچار سوال میشه، بگیم کما انه لو کان کی عنوان معلوما به شک فی محصله، شک بشه در محصلش تعیین الاشتغال. و اگر عنوان مکلف به معلوم باشه، شک در محصل عنوان دو جوره، گاهی عنوان با ما عنوان دو وجودن مثل طهارت و وضو، گاهی عنوان ما عنوان کلی و فردن، در کلی و فرد خودشون فرد بودن، بعدن هم میگن در کلی و فرد ما اشتغال داره نمیشه. من چیه؟ لو کان معلومن، عنوان روشنه، اما اون فردی که معنونه و مأمورو به مردد بین نه تا و ده تا است، اگه اونجوری باشه باز براحت میاد. چند جا تکرار کردم، خب الان همین پشت صفم هم میفرما در صفحه 101 دارم بود. بله فهمیدن پایین صفحه ببینید، ذیل صفحه 101 چند بار بود؟ فندسات الامر النفسی المتعلق بالعنوان الفانی فی المعنون المقوم له على ای تقدیر معلومون و الى الاشره مجهول. یعنی با اینکه عنوان را فرض گرفتن همه اینا میگن چی؟ میگن که فانی در معنونه و این به ساعت بر ما عنوان فانی در ما عنوان نه تاش معلوم، ده همیش مجموع پس برایت داریش. یه در صفحه 105 و یمکن ان یکونه، اونم ذیل صرف است، یمکن ان یکون الوضع لنفس العنوان العام الملزوم العنوان الناهی ما اکون الملزوم مجهولا، ملزوم مجهولا کونه عنوانا للتسع او للعشر، فالجهل بمقوم المعنون یوجب الجهل بالعنوان. وقتی معنون نمیدونیم 9 تا 10 تاست، خود عنوان میشه مجهول. پس در اینجور موارد چند بار دیم جای دیگه شم تکرار کردم، همین پشت صفم میاد که ما در شرایطی که عنوان روشنه و امر به عنوان که نفس امر به معنونه، معنون مردد بین اقل و اکثره، در اینجور شرایطی که کلی و فردم جای اشتغال میاد. وقتی کلی و فردم شک که در معنون خود نفس عنوان شک رو سرارت میکنه، ولی زمان فهم کمان انهو لو کان معلومن، یعنی معلومن به عنوانیته، اما به شک کفی محصله، محصلش یعنی معنونش که کلی و فردن با اون عنوان، یا محصلش که نه دو وجودن طهارت و وضوعه، اگر فرد کلی و فرد باشن نه قبول نیست که براعت نیاد به تعین الاشتغال، لن یه تعین الاشتغال. منظور ولی زا این کلمه محصل که اینجا آوردن، من یه احتمال دیگه ای برای مرجع ضمیره لم یکن از کردم، یعنی لم یکن المکلف و به، اون وقت دیگه خوب میشه. اذا بل المکلف و به نفس المعنون اذا لم یکن مکلف و به معلوما لدل عرف نقطه سرده کما انه لو کان معلوما، یعنی مکلف به معلوم باشه و شک فی محصله دقیقا، یعنی مکلف به روشن، محصلش که چیزی برای او و کلی و فرد نیستن تعیین الاشتغال. خب اقول بعد معلومیت الجامع به اثره فلا عبرت به عدم تعلق الخطاب به، وقتی اون عنوان جامع به اثرش معلومه میگه خطاب به او تعلق نمیگه، خب چه مانعی داره؟ اشکالی نداره نگه. گاهی یه مثال زدم، مثالم را او رو سری خوندیم، سوالاتی من تو ذهنم گفتم مرور داریم دوباره میکنیم، بعضی چیزا که تو ذهنم هم سریع از کنیم رفت. فلا مانع من الامر به ضرب العنق والالقاء في النار مع العلم باراده القتل والاهراق بالسلبه. چی میخوام اصل این مثال برای چیه؟ مثال برای افتراق بین متعلق خطاب با خود اون چیزی که معلومه. الان میفهمان خطاب یک چیزیه، اما اونی که واقعا مقصود اصل چیز دیگریه. به جای اینکه بگن اقتله یا احرقه، میگن که اضرب عنقه القه فی النار. اضرب عنقه اقتله نیست، اما هر کسی میفهمه یعنی اقتله. متعلق خطاب ضرب عنقه، اما مقصود قتله. یکی دیگه القاء فی النار، مقصود احراقه، اما القاء فی النار متعلق خطاب. مع العلم به اینکه اونی که متعلق خطاب است واقعا مأمور به و مکلف به نیست. مع العلم به اراده القتل در ضربه به عنق و علم به مقصود بودن احراق در القه فی النار به سبب این سبب یعنی ضربه عنق و القا. فلو تخلص المضروب عنقه والملقى فی النار من القتل وجبت الاعاده. دوباره باید تکرار کنم. چرا؟ چون ولو متعلق خطاب اینا بودن، اما میدونستیم که این متعلق خطاب صورتا متعلق خطابه، واقعیت خطاب مکلف به اصلی چیز دیگریه، خب باید ما او را تحصیل بکنیم. این برای اصل مشابهت خوبه، اما آیا سوال این آیا برعکس نیست؟ ما نحن فی با این مثال ولو برعکس بودنش به مقصود ایشون صدمه نزنه، اما اصل توجه به این نکته که متعلق خطاب چیه؟ لازمه یا ملزوم؟ متعلق خطاب ملزومه، لازمش مقصود اصلیه که چیه؟ که قتل باشه. در معنی مفی برعکسه، اونی که متعلق خطابه لازمه که نهی عن الفحشاء، نهی عن الفحشاء، اما اونی که ملزومه که اون عنوان فانی در معنونه اون متعلق خطاب نشده. خیال میکنی از حیث مقصوده شما ندارم، از حیث تطبیق اینجا متعلق خطاب شده ملزوم و حالی که منظور لازمه در مانند و فی برعکسه. متعلق خطاب چون ملزوم نمیتونست متعلق خطاب بشه و عرفی نبوده، متعلق خطاب شده لازم. اون عنوان، عنوان معرف اثر و خود ملزوم اون عنوان اصلی کارو کذاب چی شده؟ اون متعلق خطاب نشده ولی میفهم الله مانه. اقول بعد معلومیت الجامعه به اثرهی، اثر میشه چه؟ میشه لازم. جامعی که موضوع لست و میخواه خطاب بهش بخوره و نخورده اون میشه ملزوم. بعد ما فلا عبرت به عدم تعلق الخطاب به، به یعنی به اون اثر یا به جامعه، به جامعه نه به اثر، چون جامعه معلومه به اثره. خب بنابراین بهی مرجعش جامعه است، جامعه میشه ملزوم، اثر میشه لازم. ولی مثالی که میگن کم و فلا مانع من، اون برعکس شده ولی اصل مقصودشون تفاوت بین متعلق خطاب و مقصود اصلی، مأمور به اصلی. حتما شد؟ بله بفهم من.
فلا مانع
من
میفهمم که توی موردی که میدونیم که اثر مشکلی نداره که بفهمیم که اون جامعه
اشکال چی بود؟ شما اشکال را تحقیر بکنید و دونید این اقول فلامانه چی؟ اشکال فلا مجال المناقشه. این جمله رو منو کنید. به عدم کون ذالک الجامع امرن عرفیان واقعا موقع الخطاب، ایشی این اشکال رو میپذیرن یا نمیخوان جوابش بدن؟ اصل عدم وقوع موقع خطاب رو میپذیرن، میخوان بگن لا مانع من این عدم وقوع، یا نه بگن نه وقع موقع الخطاب، میخوان عدم وقوع موقع خطاب رو ردش کنن، بگن نه وقع موقع خطاب، یعنی میپذیرن لم یقع موقع الخطاب، اما لا مانع. ظاهر عبارت شونه که میپذیرن، یعنی میگن منم قبول دارم که لم یقع موقع الخطاب، ولی خب اشکال نداره. چرا؟ چون میتونه ما وقع موقع الخطاب با مأمور به اصلی جدا بشن از هم دیگه، کما این مثال. اونی که وقع موقع الخطاب الخف النار، اما اونی که مأمور به چیه؟ قتله. ولی اگه از القائف النار شد، از مأمور به اصلی که قتل فرار که دوباره باید بیارن، دوباره باید بکشن. چرا؟ چون مأمور به قتله، ولی موقع خطاب القا. میدارم مثال میدونم. خب در مانع نفیه مانعی نداره. اونی که وقع موقع الخطاب نهی عن ناهی عن الفحش، اما اونی که مأمور به اصلی و معنون است، نه جزئی که شما باید بیارید که نقطش معلومه، دهمش مشکوک. خیال میکنی اینجوره مقصود
شد؟
اون اثر است نه خود جامع. بعد معلومیت جامع به اثره و اینکه خطاب ما هم میخوره به اثری که معلومه، اون موقع خطابه. اما مأمور به ما اون نیست، مأمور به ما اون جامع هست که ملزوم این لازمه و او هست که مأمور به. اون بالا هم فرمودن بل المکلف و به نفس المعنون، یعنی پذیرفتن، پذیرفتن که یعنی همراه. حالا یا بل المکلف و به دو احتمال داشت، یکی که توضیح خودشون باشه، یکی که نه دنباله خود مناقشه باشه. هر کدومش باشه از حیث مقصود ما فرقی نمی کنه. بل المکلف و به یعنی دنباله و مکلف و به نفس معنون است، نه اون عنوان ملزومی که لم یقع موقع الخطاب مجهول بوده. رضا رو این توضیح الان اگر اینجور دارم میپذیرن، این مثال میشه برعکس، یعنی در مانه نفی اثر موقع خطابه ولی مأمور به اون ملزومه، اما در مثالی که دادم برعکسه، لازم که قتل مأمور به هست واقعا، ولی اونی که موقع خطابه ملزومه که القائف نارو چی باشه؟ ضربه اونق باشه. اینم یه بحث رو با شروع این سوال و اینا چیزهای دیگه هم زمین نشه سال شما تأملی بکنید با چه بسا نکاتی داره اینجا. خب شما فرمایش تو زندان ادامه داره یا نه؟ بعدا انشاءالله. کما ان اجماله لدلارام فرم بودم که کما ان بعد فلائب رفت دنبال بعد معلومیت جامعه به اثر فلائب رفت به این که خطاب رو تعلق نمید کما این که اجمال این جامعه اجمالش چجوری لدورانی بین مفهوم منتزع من الاقل و آخر منتزع من الاکثر غیر ضائق خود همین مجمله. چرا؟ چون نمیدونیم این ملزومی که فانیه در معن و نه معن و نه تاست یا ده تا. اگر معن و نه نه تاست این جامعی که معلومه به اثرش بود جامعه ملزوم که فانیه در معن و نه مقدمش نه تاست منتزه از نه تاست و اگر ده تا باشه منتزه از ده تاست. بگیم خب این چطور یه عنوان جامعی است که مجمل و مردد بینه؟ میفرمان که واقع امر که اشکالی نداره غیر ظاهر به تعلق الامر وقوع یک امری به یک مردد واقعی محال. درست امر میکنم به چیزی که واقعا مردده معلوم نیست اما وقوع به چیزی که واقعا نزد آمر روشنه نزد مأمور روشن نیست که معنی نداره غیر ظاهر به تعلق الامر به واقع مردد بین الامرین. این که عرضم یک کلمه اضافه کردن تو دفتر 200 بردی اندل مأمورش اضافه کردن. یعنی اگر این کلمه اندل مأمور رو توی پرانتز بگذاریم این اسم 4 یعنی تو دفتر 200 بردی این کلمه اضافه شده. خب غیر ظاهر به تعلق الامر به واقع مردد اما اندل مأمور بین الامرین ما نمیدونیم خود آمر و شاره که میدونه که اینجا که ایشون اینا فرمودن من این به ذهنم اومد که اصلا اشکال نپذیریم. ایشون فرمودن که فلا مجال للمناقشه اقول فلا عبرت به عدم تعلق نه میگین که لم یتعلق الخطاب که شما میگه قبول نداریم تعلق الخطاب به چی؟ به همون خودش. چرا؟ چون خطاب مخاطب شارع است او که براش واضحه چیزی هم را که به مکلف میگه او سرگردون نمیشه. چرا؟ چون به اثرش میدونه. پس وقتی مشکل بود عدم تعلق خطاب که اشکال سقوطی باشه بگیم عرفی که نمیدونه چطور میخواد خطابش تعلق بگیم اون اشکال میشه سقوطی. اما اگه بگیم اونی که میخواد خطاب را تعلق بده که خود شارع را میدونه مفاهم هم با عرف که تمامه. چرا؟ چون به لازم میشنسه همون چیزی را که شاره میدونه و اونه میدونه. پس بس هست وقع خود جامعه موقع الخطاب اندل مخاطب که شاره است و علم بشتر مخاطب اون چیزی را که او اراده کرده نمیدونه خب ندونه به اثرش که میدونه که. بس هست مفاهم صورت میگیره مأمور به نزد او روشن میشه به معنبن. لذا از این که فهمیدن غیر و دائر اندل مأمور خب اگر اندل مأموره میتونیم اصل اشکالان رو جواب بدیم که چه؟ که خطاب به همون واقع تعلق گرفته نزد چی مخاطب ولو مفاهم صورت میگره نزد مخاطب به غیر او موقع خطاب خلاص خودشه. اینم از این و یمکن القول البته اینا رو همه را این عنوانی هم که الان زده شده بین بحثه اینا رو همه در یک قلم رو جا نوشتن از کلمه تنبیهون تا و عمل جامعه این پایین یک صفحه که میبینی بیش از یک صفحه با یک قلم بدون چیز اضافه و کم تو اولین دفتر آمده فقط هم یک کلمه اندل مأمور تو جد دفتر ریس و اضافه شده بقیه همه یک میزانه و یمکن القول به جرایان البراعه ببینید اگر اشکال ثبوتیه میگید چون مجهوله نمیشه. اشکال چی بود؟ اشکال بود که مناقشه فی به عدم کون ذالک الجامع امرن عرفیان واقعا موقع الخطاب میخوام اشکال ثبوتی میخواد بکنی میگید واقعا نمیشه خطاب چون عرفی نیست نمیشه خطاب بهش تعلق بگیره. این اشکال ثبوتی میکنه جوابش میده نزد خود شعاره معلومه خطابم به او تعلق میگیره مقصود از مخاطب مفاهم است مفاهم نزد مخاطب به اثرش میشه. درست اگر هم میخواید نزد کی بگید نزد عالمی ثبوت و خود خطابی که به مخاطب القا شده بگید اون که چه نیازیه که حتما خطاب تعلق بگیره به چی؟ به این چیزی که نزد او هم معلوم باشه. مهم نیست خطاب تعلق میگیره به چیزی که نزد او مفاهمه صورت میگیره ولی واقعش رو نبونه ندیرش خیلی چیزا میشه. مثلا جن چقدر مطالبی رو به افراد میگن جن او یک چیز مبهمی هیچ تصور روشنی نداره اما میدونه این لفظ موجودی رو میگه. مانعی نداره که نزد گوینده مفهوم روشن باشه اما مفاهمه مقصود اصلی از مفاهمه به این چی به مخاطب و القاء خطاب تعلق خطاب به اون مأمور به واقعی که مخاطب خبر ازش داره صورت میگیره. خب
اثر
شناختن مخاطب اگر
اثرش
بشناسه
این تردیدی که الان داخلش
افتاده من چی؟ تردید در نزد مخاطب که نیست؟
مخاطب
بله مخاطب نمیدونه 9 جزه یا 10 جزه مخاطب میدونه این وقت پس یاده اتون او میدونه میگه نماز بخون او که اونی که متعلق کتاب از ثبوتن همونیست که مخاطب میدونه. چرا ما بگیم که مهم نیست کتاب به او تعلق نگیره؟ نه واقعا معلومه نزد مخاطب و کتاب هم به او تعلق گرفته است. فقط اشکالی میشه که اونی که متعلق کتاب مخاطب که نمیدونه میگه خب مهم نیست که او بدونه، مهم این است که مفاهمه صورت بگیره و مخاطب به مقصود خودش برسه و میرسه از باب این که معرفش اثرش معلوم به اثرش. چون نزد مخاطب معلوم به اثر هست متعلق خطاب معلوم نزد مخاطب به تفصیل نیست اما معلوم به اثرش که هست بس است داره. از من میشو که اون چون ایشون میپذیرن که لم یقع موقع خطاب حالا میگن اشکال نداره. من میخوام عرض کنم با این توضیح نه وقع موقع الخطاب اما مفاهمه به غیره چیه اون متعلق خطاب واقعیه مفاهمه این از مخاطب به اون اثرشه که معرف همین متعلق خطاب چه معنی داره یه چیز مجهولی متعلق خطاب باشه که نزد مخاطب معلومه اما نزد مخاطب متعلق خطاب به معرفش معلومه نه به نفس. حالا ولی ممکنه رو خوب دیگه سال انشاءالله زنده بودیم فردا خیلی میرسی که این قانون با دیگونن دو جور میتونه کن گاهی قانون شرط برای اصل فروش آب سازمان آبه گاهی قانون قانونه مثل به اصطلاح ما تکلیفی محضه میگه این خلاف قانونه نکنید اما یه وقت میگه اگر کردید اصلا من به شما نمیفروشم بی خودی بر شرط هست این قانون برای اصل فروش ولی بعید قانون اینجوری باشه که بود بیشتر اعلام میکردن لوازم شرعی شد لذا گفتن این کارو نکنید صدقه به دیگر را میخوره اما نه اون اندازه ما میگیم نکنید که یعنی اگه خلاف شرط کردی اصلا معامله باطل این آب نخریدی تو اصلا نخریدی کنتورم که انداخته داره به خود این لازه با دوباره ما پس بدی مثلا و اگرم بردی از بابه اجرت المثل ثمن المثل به ما پولشا بدی نه از باب ثمن المسمای معامله
از باب زمانی که جنیاره مثلا میگن پولشا
همون زمانی که
نه اجرت مثلا رو بگم این درست بوده آدم شد در حال این زامنه دیگه برای این معامله صحیح
زامنه چیه؟
زامنه که
بیشتر کشیده خب کنتور همشه ما رو انداخته پولشا داره میگه
نه از باب اینکه پولش رو به عنوان معامله سرویس هم خرج کنه. این اونا که به هر حال اینجوری باعث طلب شده و به هر حال زامن شده.
نه به عنوان سهم، به عنوان که زمان به گردنش نسبت به تلفی که داشت
خود میکنم تلف دیگه. وقتی این مبیعی تلف میشه چی را باید بده؟ زامن چیه؟ ثمن المثل دیگه، ثمن ثمن المثل، نه ثمن مسمى شده. اصل معامله گفتید باطله،
یعنی اینو نشونه نگه از اینکه معامله اولی الان صحیح بود.
معامله که صحیح، من اینه که من تو ذهنم راجعه تو عرف اینه که هیچ مشکلی به اعمال عبادی تصرفات خوردن اینا نمیزنه. چرا؟ چون شرط اصل معامله نیست. فوقشم خیلی دیگه یه نوع حالت شرطیت داره، تکلیف محض نیست، یه نوع خلاف قانون محض نیست. بگیم شرطیت داره، شرط اصل کانی، شرط مثل، شرط خیار اشتراط. خیار اشتراط چجوریه؟ یعنی اگر مطلع بشه میتونه بیاد ثمن رو مثل بگیره، اگر بیشتره فسخ کنه اون خرید و فروش داره. فوقش اینه. خب وقتی فسخ نکرد باز شما مالک هست، معامله صورت گرفته صحیح، سازمان آب شرط فسخ داره، حق خیار داره. خب وقتی حق خیار داره، شما وقتی که خیار را ایمال نکرده شرعن برای شما چیه؟ مال کسی که همه چیزن درست. خلاصه من نیست دقدقه اشکال تو زنم نمیاد که بگیم مشکل شرعی هم دیگه
بخاطر اینکه با این دو صورت، یک صورتش فقط با دو صورت دیگرش که یا صرف خلاف قانونه و یا شرطیه که اگر مطلع بشه میتونه فسخ بکنه. در هر دو صورت اینا تا مادامی که تکلیف محض باشه که اشکال نداره، وضعا شرطن باشه تا مادامی که فسخ نکرده اعمال کاری نکرده باز سر. حتی فسخ هم بکنه در زمان عدم فسخ، نظر آدیان مالکیتش تام بوده، تصرفاتش صحیح بوده، وقتی فسخ میکنه تا زامنه، اما اعمالش وقع فی ملکی. اینم نکته خوبیه.